ساعت 17:05 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران درباره حفظ برجام به اتحادیه اروپا هشدار داد. وزرای خارجه ایران و آلمان روز سه‌شنبه در نیویورک درباره برجام گفتگو می‌کنند. و روسیه تفاهم‌نامه تشکیل منطقه آزاد تجاری با ایران را امضا کرد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران درباره حفظ برجام و آینده آن به اتحادیه اروپا هشدار داد. آقای شمخانی با استقبال از تلاش‌های رهبران اروپا برای متقاعد ساختن آمریکا در حفظ برجام گفت اگر اروپا با اشتباهی راهبردی برای جلب نظر دونالد ترامپ وارد حوزه‌های خطوط قرمز ایران شود، بازنده اصلی این روند خواهد بود. علی شمخانی هر گونه تغییر و اصلاح توافق هسته‌ای یا عدم اجرای کامل تعهدات کشورها را به معنای فروپاشی ارکان برجام خواند. آمریکا خواستار تغییر یا اصلاح بندهای مهمی از برجام برای کسب اطمینان از عدم دسترسی ایران به توانایی تولید سلاح اتمی است. ایران همچنین مذاکره درباره برنامه تولید موشک‌های بالیستیک را خط قرمز خود می‌داند و می‌گوید این موضوع ربطی به برجام و کشورهای دیگر ندارد. این در حالی است که آمریکا بارها نگرانی خود را از گسترش برنامه موشکی ایران و خطر احتمالی آن برای کشورهای منطقه ابراز کرده است. آمریکا و اروپا نقش ایران در منطقه به ویژه حضور جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان در سوریه را نگران کننده می‌دانند. آمریکا و ایران یکدیگر را به نقض روح برجام متهم می‌کنند. محمد جواد ظریف و هایکو ماس وزرای خارجه ایران و آلمان امروز سه‌شنبه در دیداری دو جانبه در نیویورک درباره برجام گفتگو می‌کنند. آلمان، فرانسه و بریتانیا در صددند دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را به حفظ برجام ترغیب کنند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز در هفته جاری در واشنگتن با آقای ترامپ درباره برجام و نگرانی‌های آمریکا دیدار و گفتگو می‌کنند. از سوی دیگر چین و روسیه از شرکت کنندگان در کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل در ژنو خواستند بیانیه مشترکی در حمایت از برجام صادر کنند. دونالد ترامپ اعلام کرده که در 22 اردیبهشت ماه تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران را امضا نخواهد کرد. آقای ترامپ به اروپایی‌ها تا آن زمان فرصت داده تا ایران را به اصلاح برخی از مفاد مهم برجام ترغیب کنند. ایران اعلام کرده که درباره برجام و برنامه موشکیش با هیچ کشوری مذاکره نخواهد کرد. اتحادیه اروپا، روسیه و چین خواهان حفظ برجامند. دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه تفاهم نامه ایجاد منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را امضا کرد. خبرگزاری ایتارتاس روسیه گزارش داده است که این تفاهم نامه 4 ساله است و شامل اقلام محدودی می شود که تعرفه گمرکی بر آنها تعلق نخواهد گرفت. اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان و روسیه است. پیشنویس این تفاهم نامه حدود 2 سال پیش به تصویب اعضای این اتحادیه رسید. پیش از این مقام‌های ارشد ایران گفته بودند که افزایش حجم روابط تجاری با روسیه یکی از اهداف بلند مدت جمهوری اسلامی است. هنوز معلوم نیست که در صورت تشکیل این منطقه آزاد تجاری چه محصولاتی بدون پرداخت تعرفه به ایران صادر خواهد شد. اما به دنبال انتشار اخبار زد و نقیض از کشف یک جسد مومیایی شده در شاه عبدالعظیم در شهر ری که احتمال می‌رود متعلق به رضا شاه پهلوی باشد، پزشکی قانونی از امکان انجام آزمایش DNA بر روی این جسد خبر داد. جزئیات بیشتر رو در گزارش حمید فاطمی بشنوید.
صبح روز دوشنبه 3 اردیبهشت برخی از رسانه‌ها در ایران خبر دادند که در طرح توسعه حرم عبدالعظیم در شهر ری یک جسد مومیایی کشف شده که احتمال دارد پیکر رضا شاه مؤسس سلسله پادشاهی پهلوی باشد. ساعتی پس از انتشار این خبر، مقام‌های شهرداری، سازمان میراث فرهنگی و آستان عبدالعظیم سخنان متناقضی درباره کشف این جسد بیان کردند. حسن خلیل آبادی رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران روز سه‌شنبه پیدا شدن یک جنازه مومیایی شده در قسمت غربی صحن شاه عبدالعظیم را تایید کرد. اما در همین حال مصطفی آجرلو مدیر کل روابط عمومی آستان عبدالعظیم به طور کلی کشف جسد مومیایی شده را انکار کرد. با وجود این انتشار خبر و تصاویر این جسد مومیایی شده که موج گسترده‌ای را در فضای مجازی فارسی زبان ایجاد کرده موجب شده که خبرگزاری ایسنا با احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران درباره نحوه شناسایی اجساد مومیایی شده گفتگو کند. احمد شجاعی در این باره گفت احتمال شناسایی اجساد مومیایی شده از سوی پزشکی قانونی وجود دارد اما امکان آن به شکل 100% نیست. به گفته شجاعی از طریق گرفتن DNA از بستگان جسد مومیایی شده می توان فرایند تشخیص هویت را سریع‌تر انجام داد. و در این حال خبرنگار وبسایت روزاروز در گزارشی میدانی خبر داد که جسد مومیایی شده در داخل یک محفظه بتونی قرار داشته است. یکی از کارمندان اسبق تولیت آستان عبدالعظیم که در روز خاکسپاری رضاشاه حضور داشته به این رسانه گفته است برای دفن رضاشاه جسد او را در داخل محفظه بتونی گذاشته بودند. اما با اعتراض روحانیان مبنی بر اینکه این روش با شرع مطابقت ندارد رفتند و خاک آوردند و کف محفظه بتونی ریختند. سپس در عمق بسیار زیاد و به فاصله اندکی از 8 ضلعی مقبره به خاک سپردند. بر اساس این گزارش کارگران حاضر در محل که مشغول خاک برداری بودند این محفظه بتونی را کشف کردند. آنطور که یکی از شاهدان عینی به وبسایت روزاروز گفته شکافتن این محفظه به سختی انجام شد. هنگام حفر آن برخی بناها و ساختمانهای آستان می لرزید اما بالاخره کارگران موفق شدند و ما بعداً فهمیدیم که این محفظه بتونی همان محل جنازه رضاشاه بوده است. گزارش‌های زد و نقیزی نیز از دفن دوباره و انتقال جسد به مکان نامعلومی منتشر شده. کشف این جنازه در حالی رخ می‌دهد که در اعتراض‌های دیماه سال گذشته شماری از معترضان در ده‌ها شهر ایران با ابراز پشیمانی از انقلاب اسلامی سال 57 شعار می‌دادند رضا شاه روحت شاد، ای شاه ایران برگرد به ایران و ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره. کاربران فضای مجازی ابراز امیدواری کردند که در صورت تعلق این پیکر به رضا شاه پهلوی مقام‌های جمهوری اسلامی با آن همچون مقوله‌ای تاریخی و میراث فرهنگی نگاه کنند. رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران در توییتی به مقام‌های مسئول ایران نسبت به هر گونه پنهانکاری و عدم شفافیت در این خصوص هشدار داده است. رضا شاه پهلوی چند سال پس از تبعید در جوهانسبورگ در آفریقای جنوبی درگذشت. جسد او مدتی در مصر به امانت گذاشته شده بود تا در سال 1329 پس از طواف در مکه به تهران منتقل و در آرامگاهی که در شهر ری برای او ساخته بودند به خاک سپرده شد. صادق خلخالی حاکم شر دادگاه‌های انقلاب در اردیبهشت ماه سال 1359 دستور تخریب آرامگاه رضاشاه را داد. با آنکه پس از خروج محمد رضا شاه پهلوی از ایران شایعاتی مبنی بر خروج بقایای جسد رضا شاه نیز به همراه او مطرح شده بود اما شهبانو فرح پهلوی آخرین ملکه ایران این موضوع را تکذیب کرده است.
کشف یک جسد مومیایی شده در شاه عبدالعظیم شهر ری و گمان زنی درباره اینکه این جسد متعلق به رضا شاه پهلوی باشد رو در گزارش حمید فاطمی شنیدید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه حسن روحانی در امور حقوق شهروندی از تلاش برای تدوین یک قانون جامع و کامل در مورد مجازات مرتکبان اسیدپاشی خبر داد. شاهین‌دخت ملاوردی تاکید کرده قوانین موجود ناکارآمد بوده و باید قوانینی وضع شود که بازدارندگی لازم را داشته باشند. آزاده اسدی از رادیو فردا درباره نقایص قانون فعلی و بالا رفتن آمار اسیدپاشی با مهرنگیز کار حقوقدان در آمریکا گفتگو کرده است.
این تعداد زیاد کاملا ربط داره به جمهوری اسلامی و 40 سال اخیر که بسیاری مقصودی میشن از طریق نماز جمعه ها در مورد زنان و تعاریف عجیب و غریبی از فحشا به جامعه داده میشه. ولی قبل از انقلاب هم ما جرم اسیدپاشی داشتیم، تعدادشون کم بوده و از طرف دیگه قانونگذاری هم شده و ماده واحده‌ای هم وجود داره که بعد از اینکه انقلاب شد بسیاری از کارشناسان حقوق و مفسرین قائل شدن به اینکه بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی اون قانون مصوب سال 1337 دیگه نسخ شده. در نتیجه مجرمانه بودن موضوع از قلمرو جنایی ظاهرا خارج شد و خیلی ها سوء استفاده خواستن بکنن و تحمیل حجاب اجباری مطرح بود، شروع کردن به اسیدپاشی روی زنان که در اون موقع آقای خمینی با استفاده از قدرت رهبریش کاملا بیاد میارم که در یک نطقی که از تلویزیون پخش شد خیلی زورمندانه دست طور داد که از نظر شرعی متوقف کنن این کارو. ولی در قانون مجازات اسلامی 1392 موضوع به صراحت وارد شد و حتی مصداق قصاص رو بهش اختصاص دادن که خیلی اجراش مشکله.
چه مشکلی خانم کار؟ از لحاظ حقوقی اصولا چه ایراداتی به این ماده مربوط به مجازات مرتکبان اسیدپاشی مصوب سال 92 وارد میدونید؟
بله، خیلی خلاصه بکنیم، این جرم حیات و زندگی انسان رو کاملا متلاشی میکنه و بیشتر قربانیان این جرم هم زنان هستن. اغلب بر پایه حسادت، خواستگاری های ناموفق، عشق های شکست خورده است و همیشه هم هدف عورت زنه، برای اینکه زیبایی و جاذبه‌اش رو از دست بده از نظر اون اسیدپاش. قانون مجازات اسلامی اصلاح شده در سال 1392 اینو جنایت تلقی میکنه، ولی از اونجایی که این قانون اسلامی است توجه میده به قانون قصاص. قانون قصاص قانونیه که وقتی کسی دیگر رو عمدن صدمه بهش میزنه، شخص صدمه دیده میتونه تقاضای قصاصش رو بکنه. به این معنی که مثلا اگر زده چشم اونو کور کرده، یه مجریانی وجود داشته باشن تو قوه قضاییه که حالا بر پایه تقاضای اون آدم چشم ضارب رو کور کنن.
در همین حد هم خانم کار، آیا تونسته بازدارندگی داشته باشه حتی اگر در حد قصاص باشه؟
نه، قصاص عضو بسیار امر ظریفیه در شرع. به این معنی که اصلا نباید کم و زیاد باشه صدمه ای که عمدن به ضارب میزنن و اصلا از نظر علمی ممکن نیست کسی رو که اسید پاشیده قصاص بکنن به نحوی که عیناً قربانی صدمه دیده صورتش یا اندامش. به همین دلیله که در بسیاری موارد تبدیل میشه قصاص به دیه و دیه هم هیچ دردی رو دوا نمیکنه برای زنی که همه جاذبه و زیباییش رو از دست داده و احتمالاً احتیاج به جراحی های پلاستیک خیلی گران قیمت شاید خارج از کشور داره و تازه سلامتش بهش بر نمیگرده. این است که میگویند و در تجربه ثابت شده قانون مجازات اسلامی برای بازدارندگی این جرم قانون شکست خورده است. بحث این رو مطرح کرده گویا خانم شاهین ملاوردی که قانون جامع و مانعی ما در دست تدوین داریم. امیدواریم که این جهات اسلامی عجیب و غریب قصاص و این که حالا که قصاص نمیشه پس دیگه باشه درش گنجانده نشده باشه. فرهنگ سازی حتما باید در کنار قانون گذاری جامع و مانع به قول خانم ملاوردی شروع بشه در این مورد.
گفتگوی آزاده اسدی بود با مهرنگیز کار حقوقدان از آمریکا درباره موضوع اسیدپاشی و نقایص قانون فعلی. اما همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر و سرخط آخرین خبرها از رادیو فردا.